یکی از مطالبی که در تعاویز وهابی‌ها قرار گرفته و فلاسفه‌هاشون هجمه شدیدی بر علیه پیروان اهل‌بیت و شیعیان دارن و این مسئله رو مستنسک قرار دادن برای مشرک دانستن پیروان اهل‌بیت و شیعیان و در دنبال اون محدود و تن دانستن اونها و اینکه اونها واجب القتلن چون اینها معتقدن به توسل. این مسئله تلسل هست، یعنی تلسل رو یک عاملی قرار دادن برای مشروع دانستن حرکتهای خودشون و هجمه شدیدی که بر علیه پیروان اهل بیت دارن. ما این مسئله رو میخوایم باز کنیم، بیشتر دربارش بدونید، اختلاف ایجاد میکنیم. با توجه به اهمیت این مطلب و با توجه به گسترش هجمه بصریه اونها در این روزها، میخوایم اول از نگاه قرآن این مطلب رو بررسی کنیم. یه مقدار درباره نظرات ابن تیمیه در برنامه گذشته اطلاع پیدا کردیم، از منظر قرآن توسل به پیامبران و صالحان و پیشوایان دین رو یک مقدار بررسی کنیم و ارزیابی اون رو از زبان جناب آقای دکتر قاسمی قدیمی میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با توسل از منظر قرآن، ما بارها در لابلای برنامه ها اشاره کردیم در اینکه مسئله توسل به پیامبر گرامی یا به پیامبران یک امری ریشه در قرآن مجید و کتاب الهی دارد و خدای جل از عظمتو در قرآن مجید مسئولیت توسل را برای همگان تصدیق کرده. در سوره نساء آیه 64 خوب دیدی که صراحت داره و از محکمات قرآن هست و نص صریح هست که میفرماید ولو انهم اجتنبوا انفسهم جاءوا فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لتجد الله توابا رحیما. آنان که نسبت به خود ظلم کردند، ولو انهم اجتنبوا انفسهم، نسبت به خودشون ظلم کردند، همونطور که در آیه دیگر هم هست، یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. در ایلام دارد که اونهایی که به خود ظلم کردند و گناه کردند استغفار کنند و از پیغمبر اکرم بخواهند از خدا برای اونها طلب مغفرت کنه، یعنی متوسل به پیغمبر بشوند و به واسطه نبی مکرم از خدای عالم برای گناهان طلب بخشش کنند. لوجدالله توابا رحیما، این خیلی سریع روشن و واضحه. و همچنین در سوره یوسف دیگه خیلی سریعتر از این فرزندان حضرت یعقوب دیدن یا ابانا استغفر لنا، بابا برای ما طلب مغفرت از خدا بود. چه فرق میان این و دیگه که میگوید یا رسول الله استغفر لنا عند الله یا امیرالمؤمنین استغفر لنا عند الله، این تفاوتی نیست. و خدای عالم از قول حضرت یعقوب نقل میکنه که بود صفه از سبزه رو یکم حتی که آیات متعدد دیگری هم هست، ولی من همین دعایه رو استفا میکنم که حالا اگر سوالات دیگری هم حضرت عالی دارید خدمتتون هستیم که دیگه با اختصار جواب بدیم و که به سوالات بیشتر هم حضرت عالی هم بینندگان گرامی به قول قدرالهی بپردازیم.
بسیار ممنون. جناب قدیمی، یک بار دیگه شماره آیه و سوره هم بفرمایید.
سوره نساء آیه 64، سوره یوسف آیه 97.
بسیار ممنون. وهابیون معاصر در حال این آیات شنیدن چه توجیهی نسبت به این آیات دارن و اینها رو چگونه تفسیر میکنن و از کنار این آیات میگذرن؟
من خودم در خود عربستان جلسات با وهابیون داشتم یا با بعضی از وهابیون داخل کشور ایران که از طریق اینترنت ما دو سه ماه با اینها مشغول بحث مناظره بودیم. و همچنین اخیراً کتابی در رابطه با توسل در استان سیستان و بلوچستان نوشته شده، دوستان برای من دو سه نسخه از این کتاب رو فرستادن. دیدم همگی در توضیح این دعایه این عبارت رو دارن، مثلا نسبت به منافقین در منافقی سوره نساعدی کسر و جهار بلو انهم اتنم و انفسهم جاهو فستغفر الله، این دعایه منافقین در حق پیغمبر بدی کرده بودن، ظلم کرده بودن، جنایت کرده بودند. خدای عالم اونهایی که شما برید از پیغمبر عذرخواهی کنید و در قضیه حضرت یعقوب هم سر فرزندان حضرت یعقوب در حق پدر پدر ظلم کرده بودند و جفا کرده بودند، در حقیقت این آیات نشان میدهد که بزرگ و تقاضای بخشش از برادران یوسف نسبت به یعقوب و منافقین نسبت به نبی مکرم سمعه سبب دادم. اگر چنانچه واقعا قضیه عالی کسب دار سوره نسا مربوط به عذرخواهی منافقین از پیغمبر هست، باید که برای شما کنم به جای مغفر لهم الرسول باید که وغفر لهم الرسول، پیغمبر گناهان اونها را بخشه، میگه وغفر لهم الرسول، پیغمبر از خدای عالم طلب کند گناهان اونها را ببخشند، یعنی گناهی بین مردم و خدای عالم. البته این نزول آیه درباره منافقین دلیل نمیشود که ما پیام آیه را منحصر به منافقین بدانیم، ولی لذا شما ببینید تمام فقهای اهل سنت، چه فقهای حنفی، چه حنبلی، چه مالکی و چه شافعی، این آیه شریفه را در آداب زیارت نبی مکرم آوردهاند. بگن هر مسلمان میاد کنار نظر پیغمبر این آیه را بخواند و بگه خدا را یا رسول الله، خدای عالم در قرآن اینطوری فرموده لو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا توابا رحیما، من گناه کردم آمدم پیش تو و از تو میخواهم در خدای عالم برای من طلب مغفرت کنی. از معلوم این آیه مختص به منافقین نیست، و این را اگر مختص به منافقین هم بود به جای واستغفره باید وغفره میآمد. و همچنین در رابطه با برادران حضرت یوسف میگیم یا ابانا استغفرنا، از خدا طلب مغفرت کن، اگر عذرخواهی بود باید بگفتم یا ابانا اغفر لنا، گناه ما را ببخش. در حقیقت این آقایان و حادیون دارم یک توضیحی و تعلیلی که کاملا با سیاق و تمام آیه و نسل صحیح آیه منافات داره و تضاد داره توضیح می کنن.
بله، شما از این آیه 35 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، در باره این آیه چه صحبتی دارید و آیا در باره این آیه هم با وهابی‌ها صحبتی شما داشتید؟
من در بحثی که با مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز آل شیخ داشتم، ایشون با توجه به روایاتی که از آیشه نقل کردن میگن مراد از این وسیله عبارت از عمل صالح هست. اینجا آیا توضیح میکنن و حال آن که این توضیح کاملا اشتباهه، ما روایات متعدد داریم بر این که مراد از وسیله اهم از عمل صالح و واسطه قرار دادن پیامبران و افراد صالح هست. حتی در رابطه با قضیه آقای ابن عباس که جناب عمر وقتی متوسل او شد تعبیر داره متخذوه وسیلتن الالله عز و جل، عمر خطاب به مردم گفت مردم در قضیه استسقا و طلب باران حضرت عباس عموی پیغمبر رو وسیله بین خودتون و بین خدا قرار بدهید. متخذوه یعنی متخذوه عباس وسیلتن الالله عز و جل فیما نزل بهم. خب این رو جناب حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 334 نقل می‌کنه و ابن حجر عسقلانی هم در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 47 نقل میکنه. چون ما معمولا در رابطه با این قضایا دایگان نداشته این وسیله تمسک نمی کنیم، چون راه گریز در اونجا برای آن وهابی ها بیش از راه گریز همین دو تا آیه بود که
بله من یک عرضی رو من دارم در خصوصان آیه 35 سوره مائده. اگر وهابی ها قبول دارن مراد از وسیله عمل صالح هست، خب به قول معروف که عمل و صحن همیده جرد این که وسیله اینا میگن عمل صالح هست، تعظیم و تکریم بزرگان آیا عمل حالا در جرد یه ازش استفاده میکنیم؟ برای اگه در تفصیل هم نشه استفاده میکنیم، اینا رفتن ما به زیارت حرم مطهر پیشوازان دین رو شرک میدونن. آیا این عمل که بریم کنار مقبره اونها تعظیم و تکریم اونها هست یا نه؟ اگر تعظیم هست، تعظیم بزرگان دینه، پس عمل صالحه. پس این خودش یک عمل کردن به این آیه شریفه هست. یعنی اینجا رو هم باز انشاءالله به اون و قوه خدا بنده تبارک و تعالی گیر میدازیم. اگر هم قبول داشته باشن عمل صالح، زیارت مؤمنان و مسلمانان و رفتن به حرم مطهر پیشوایان دین عمل صالح هست. چون عمل صالح هست، پس عمل به آیه 35 سوره مائده هست، هم از باب توسل هم از باب حالا عمل صالح. این هم یک برها بین تنازی بود که عرض و بنده بود. جناب استاد فضلینی، وهابیون معاصر که خب نسبت به این آیات شریفه توجیهاتی رو داشتم که پاسخ شما رو شنیدیم، آیا در باره توسل به پیامبر و صالحان از نظر سنت ما روایاتی داریم و در این زمینه، یعنی در زمینه روایاتی که در خصوص توسل هست وهابی ها چه حرفی دارن؟ روایات رو بیان بفرمایید و همچنین توجیه اونها رو یا صحبت های بیدن دارید.
ما در
احادی
به
احادی
که روایات متعدد داریم. من یک روایتی را که حتی خود ابن تیمیه هم حد روایت رو قبول می کنه اشاره می کنم. این روایت رو جناب ترمذی در سنن یا صحیح از کسراه سجهت از عثمان بن حنیف صحابی پیغمبر نقل می کنه که مرد نابینایی خدمت نبی مکرم آمد و از حضرت تقاضا کرد که از خدا بخواهد بیناییش را به او برگرداند. حضرت رو فرمودند اگر بخواهی دعا می کنم و اگر بخواهی صبر کنیم برای تو خیر هست. خب من میخوام چشمان نابینایم شفا بیابد. حضرت فرمودند که برو وضو بگیر و داخل مسجد رو و این دعا را بخوان. من از بینندگان عزیز تقاضا می کنم این عبارتی را به نبی مکرم که این ضریر و نابینا یاد داده این رو جهدت کنند در کتاب های متعدد اهل سنت و از سنن ابن ماجه داره، ترمذی داره، هر کدام طبرانی داره، حکمی داره، حاکم نیشابوری داره. من مدارک رو عرض می کنم و روایت صحیح هم هست، یعنی از نظر صحت روایت تا ابن تیمیه میگه روایت صحیحه. پیغمبر اکرم بهش گفت برو نماز رو بگیر، نماز بخوان در مسجد، در مسجد بگیر این دعا را بخوان. بگو اللهم اینی اسألك و اتوجه الیك بنبیك محمد نبی الرحمن. یعنی همون دعای توسل که الان در جمال چهارشنبه در سراسر جهان میخوانند. خدایا از تو سوال می کنم با نبیت که نبیت رحمت هست که تو تقرب می جویم. بعد جانه که پیغمبر فرمود که اون نابینا این رو بگو یا محمد، یعنی ضریر رفته در مسجد، فاصله بین مسجد هم با پیغمبر زیاده، در مسجد بگو یا محمد اینی توجه تو که جمیر آرکی بیهاجتی حاضر. یا محمد من به توجه می شدم به طرز سوی تو یعنی قلبم و فکرم را روانه طرف شما می کنم تا این دین حاجتم برآورده شود لطف جزی با حاجتم خدا برآورده کند فضلی که اللهم تشبه سویه خدایا من که متمثل به پیغمبر شدم پیغمبر رو واقفه در آزادم برای سپاه بینایی خودم سپاهات پیغمبر را در حد من بپذیر این بین همون تعبیر شما در راهی توکل میخوانیم اللهم انی اسالک و اعتمدک و الیک بنبیک نبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله یا الواسط یا رسول الله اینا توجهنا و استنقلا به دیر همون تعبیری که ما در دعای توسل داریم در این روایت صحیح نبی مکرم این نامی را آموزه دیدم این رو جناب ترمذی در صحیح الجلد پنجم صفحه 229 حدیث شماره 3609 جمع کنن ابن ماجه جلد اول صفحه 442 جناب حاکم نیشابوری در خود سنن ابن ماجه هم داره فرقید حاضا حدیثون صحیح ترمذی هم داره حاضا حدیثون حسنون صحیح آقای حاکم نیشابوری هم وقتی به این روایت میرسد بگید این روایت صحیحون حلان شرط و شیخه شرط آقای بخاری و مسلم در این روایت هست جلد اول مستدرج صفحه 313 هفته من جناب تبرانی در موجم کبیر جلد نهم صفحه 30 بوده قیسنی در مجمع الزواهد جلد دوم صفحه 270 این روایت را بوده آقای ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوا جلد اول صفحه 323 یکی وقت رد از ترمزی حدیثاً صحیحاً عن النبی انهو علم رجلاً حمیده و یقول اللهم اینی از حلق و اعتمد و ایریت به نبی محمد نبی الرحمن این روایت رو میاره یکی ترمزی با سند صحیحی رو نرد کرده آقای نگهیده در مجموع فتاوا جلد اول صفحه 323 در مجموعه هر رسائل و مسائل جلد اول صفحه 13 باز در مجموعه فتاوا جلد اول صفحه 236 این روایت رو نقل میکنه صحیح روایت صحیحه آقای رباعی از وهابیون بنام و از لیدرهای وهابیهای معاصر است در کتاب از توسل الی حقیقت التوسل صفحه 158 لیکن لا تلک ان هذا الحديث صحیح و مشهور هیچ شبهه‌ای نداریم در این روایت هم صحیح است و هم شهرت داریم روایت پس این روایت در هیچ ما دلیلی نداشته باشیم غیر از همین یک روایت برای ما کفایت میکنه برای این که البته روایت متعدد دیگری ما داریم ولی همین یک روایت کافی میرن در خانه کتن
بسیار ممنون متشکر چه توجیهی ابن تیمیه نسبت به این روایت نسبت به این حدیث صحیح داشته با اینکه خود ابن تیمیه هم این رو نقل میکنه حالا تنها توجیه شاید همین باشه که پیامبر در اون زمان زنده بودند و به هر حال الان در قید حیات نیستند یعنی در واقع طلب سوال اینطور که مطلب کنیم یا دار واضح تر باشه طلب حاجت از مردگان رو و حاویون میگن دو اشکال اساسی داره یعنی اگه ما بتونیم انشاءالله این دو اشکال رو حلاجی کنیم رضاوت و ذوقه بینندگان عزیز و عزمان میداریم در واقع ما داریم صحبت وهابیون رو عرض میکنیم در این زمینه که ببینید اونها استدلالشون در این زمینه چی هست اونها میگن این که ما بریم و توسل پیدا کنیم به کسانی که در این دنیا نیستن در واقع مردگان دو اشکال دارن یکی این که اونها عاجز و ناتوان هستن که حوائج ما را قضا کنند و برآورده کنند. دوم این که وقتی ما متوسل میشویم به دیگران برای قضای حوائجمون و برآورده شدن نیازهامون، کاری که مخصوص و مختص به خدای سبحان هست، این کار رو ما از دیگران درخواست کردیم. یعنی برآورده نمودن حوائج، این کاری که مخصوص و ویژه خداست، ما کار ویژه خدا را آوردیم از دیگری خواستیم. این مشکل اساسی هست و این باعث میشه که ما برای خدا شریک قائل شدیم. و کسی هم که شریک قائل میشه برای خدا مشرکه. حالا دنباله اون رو که باید در جای دیگه صحبت بکنیم، مشرک رو هم باید کش، نباید زنده باشه، حتی حیات رو باید از اون بگیریم و نفسش رو در سینه حبس کنیم. شما غزنی در باره این دو اشکالی که وهابیون برای تعصب میبینن، یکی این که اونها ناتوان و عاجزن، دوم این که کار دیگه خدا رو از دیگری خواستیم. توضیحات ارزنده شما رو
بشنویم. البته سوال حضرت عالی من چه بخش میکنم، یکی این که نسبت به همون روایت نابینا بزنه بریگه یا وهابیون که توضیحی دارن، سبت این یه بخش بیچیده جنبی هست. من جمعان نمیخواهم برای عموم بینندگان عزیز مدید واسه به من یک اشاره می کنم، این رو رد می کنم. این رو هم ابن تیمیه دارد، هم محمد بن عبدالوهاب دارد، هم لجنه استاد در عربستان سعودی و تمام مدارکش رو جمع کردن و من از بیان کردنش من اخلاص می کنم که گرفتن وقتی این یکی اصلا در اینجا پیغمبر اکرم و نابینا که دستور داد از کل پیغمبر بگیرد، این متوسل به دعای پیغمبر شد نه به ذات پیغمبر. به حال آنکه اگر کسی کوچکترین توجهی در فراز اون روایت بکنه، کاملا میفهمه که حرف ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و سایر وهابیون حرف بیپایه و بیاساسه. اصلا بحث توسل به دعای پیغمبر در اونجا مطرح نیست. اونجا توسل به ذات مقدس پیغمبره. شما ببینید تعبیر چیه؟ پیغمبر اکرم رو اون فرمود برو بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک نبی محمد نبی رحمه، خدایا من به تو رو میآورم و پیغمبرت را که پیغمبر رحمت واسطه بین خود و خدا قرار میدهم. شهادت میگن نه از توجه الیک دعای نبیه. حالا اگر ما آمدیم در مجا عرف مجدن ملک و تفن تفن به دلجا امر و ربه، یا در رابطه با آیاتی که ظاهر آقایان حمله بر تصدیم می کنن، اگر ما یک چیزی را در تبدیل گرفتیم بلا فاصله وهابیت می کنن این آقایان تصدیل درک کردن مشرکن کافرن واجب القتلن. ولی اینجا در کلام نبی مکرم دیگه آقا ما باید بگیم از همه جهانی رای کن به دعا به نبیه. سهالا دیگه رو شما اگر یک عوام هم ترجمه کنید روایت رو، میگه اللهم اینی از عبد و از همه جهانی رای کن نیابی دیگه دعا به نبیه. ما کلا باشدن بگیم یا محمد اینی تبدیست بگیم در آرام بگیم همین که یا محمد اینی توجه تو این جمعانی که بلا رسلی خود استخدام خیلی حمید با وهابیت را می آنگم دعا توسل به دعای پیغمبر صحیحه و یه دعای پیغمبر صحیحه از جمعی تحت پیشی بگی به نیت به همین اندازه من استفاده.
جلالت از این سوال اونجاست، اوز مخام اوز مخام سوال اینجاست، اون کسانی که این روایت رو نقل کردن یا خود ابن تیمیه که نقل کرده، مگر نقل کردن که پیامبر اونجا دعا کرده به نابینا؟ الان در تماس رو نشدید اونجا دعا کرده باشه به نابینا؟
دعا نداره
اصلا دعا نکرده به اون نابینا که بعد اون رفته باشه به دعای پیامبر متوسل شده باشه. این هم از اون ایرادهای عجیب و غریبه. بله بفرمایید.
فراز دوم از فرمایش حضرت عالی اینها میگن طلب حاجت از مردگان، این چون حاجت از رضای حوالی هست، این دلیل بر جلس متوکل هست که جناب کنعانی از اهل سنت متحصر از افکار وهابیون هست که دو در کتاب فتح المجید صفحه 167 صراحت داره که میگه برای شما کنم انما الكلام في الاستغاثه بالحضورين بغيرهم باوليائهم وطلبهم منهم امورا لا يقدر عليه الا الله من عافيه المريض وغيرها جاء الاستغاثه بالمخلوقين الاحياء فيما لا يقدرون عليه توسل بانبياء واولياء انها عاجز از قضای حوائج هستند. بنده در همون حقی بوده که عرض کردم در سال 82 که با جناب مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز آل سر که بحث داشتیم و من گفتم چرا توسل را شد میدانید میتون فرمودم در آن که پیغمبر عاجز از قضای حوائج من در همون در جواب دادم که جناب مفتی اگر ملاد شد عدل متوسل و گرهبازد این دیگه مختصف مردگان نیست. آیا شما در احیام و زندگان هم اگر یک فردی که یک عاجزی متوسل بشود میگوی آقا مفرد هست؟ مثلا یک نفر بیاد یک نابینا بگه آقای نابینا دست منه بگه مرد بر خیابان ببر، قطعا نابینا عاجزه. آیا این رو شما جلد میدانید؟ یعنی عبد متوسلون اولی دلیل بر جلس متوسله. اصلا یک عبارت رو من گفتم دوستان میتونن همون نوان ما که در سایتمون هست گفتن که بدونا اگر کسی بگوید که بیمار مثلا یک لطمه نمیدی ان بدار ان یک بعد آقای بیمار من رو سیرم کن، آیا این رو شما جلس میدانید یا نه؟ میگه این امر عبدی، امر فاسده، امر عبد یک چیزیه، امر فاسد یک چیزیه و امر جد یک چیز دیگریه. و چطور تو این توسل پیغمبری که در حال حیات نرزه دار مقدس بوده ولی بعد از رحلت پیغمبر تبدیل به دوست کردی؟ اما وقت دوم فرمایش حضرت عالی که به نظرم اون کاملا یه مدام باید متکافی بشه و ما میبینیم در بعضی از سایته های حتی اهل سنت و کتابهایی در داخل کشور ایران هم در این زمینه نوشته میشه روی این زیاد مانور میدن، حتی بعضی از جوانهای شیعه رو میان با این حرفه های بیاساس و باطل از حالشون رو متهمت میکنن. اینها میگن برای این که ما اگر آمدیم به پیغمبر یا امام متوسل شدیم و گفتیم که مثلا یا رسول الله اسمع لما عند الله یا بعض حوائجی، مثلا یک نفر نابینا میاد خدمت حرم حضرت امیر میگه یا علی اسم نابینای من رو شفا بده، کور مادرزاده میاد کنار قبر پیغمبر اکرم قبر امام حسین قبر امام رضا سلام الله علیه در حرم این بزرگواران از این بزرگواران میخواد که این کوری مادرزاد را شفا بدهد. اینها میگن اصلا این جور کارها کارهای خدایه. شما میایید کاری که مختص به خدای عالم هست از که از بندگان خدا طلب میکنید و این کفر و شرک. ما در اینجا حتی جواب هست از عزیزان بیننده من تقاضا دارم این جواب ها خوب دقت کنند. اگر چنان که ما میاییم از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از امام حسین از اون نگذار بازیدر از آقا قمر بنی حاشم عبد صالح خدا تقاضا می کنیم که یا عمل فضل افراستن به صالح خدا، من کور مادرزاد هستم این کوره مرا شفا بده. آیا این کسی که متوسل به حضرت عباس سلام الله علیه میشه آیا معتقد از حضرت عباس نستجیر بالله خدا و پروردگاره؟ یا نه معتقد از حضرت عباس سلام الله علیه و حضرت امیر و حضرت رسول اکرم حتی من به جلسه گفتم با رئیس شمول حرمه در مدینه منوره چه صحبتی شد؟ گفتم الحمدلله خدای عالم به فضل خودش و به کرم رسول اکرم این عنایت رو کرد. تو گفتم بو به کرم پیغمبر، نه بو به کرم پیغمبر. این شرک و کفر. تو بو به کرم الله و به فضله آرانی که قرآن صراحت داره. جالب این هست که آقا امام صادق سلام الله علیه را جناب آقای ابو حنیفه رئیس آقایان احناف متوفای 150 هجری در این رابطه یک گفتگویی دارد و این رو در منابع دیگه زیاد هست از قول جناب آقای عبدالحلیم جندی مصادر مجلس عالی اسلامی مصر. ایشون یک کتابی داره به نام الامام صادق صفحه 181 رو نقل میکنه، یعنی عالم سنی مصری و اون هم مصادر مجلس اعلای اسلامی مصر. یک روزی آقای ابو حنیفه با امام صادق سلام الله علیه غذا میخورد. آقا امام صادق سلام الله علیه بعد از این که غذا را خوردن فرمودن اللهم هذا من کرد من رسوله، خدایا این نعمت از تو از پیغمبر از ما رسیده. آقای ابو حنیفه برگشت گفت که یا امام صادق برای خدا شهید قرار دادی. خوبی که آزا میلیکه و من رسوله این نعمت تو و نعمت پیغمبر بوده. امام صادق سلام الله علیه فرمود که ابو حنیفه قرآن میگوید اغناهم الله و رسولهم من فضله در آیه 75 خدای عالم از فضل خودش و از فضل پیغمبر مردم را بینیاز میکنه. و در جای دیگر هم داره سیحسین الله من فضله و رسوله. وقتی امام صادق این دعای را خواند ابو حنیفه برگشت گفت گویا من تا الان نه این آیه را در قرآن خوانده بودم و نه شنیده بودم، الان از زبان فرزند پیامبر من این آیه را شنیدم. این رو آقایان میتونن در کتاب مکامل سینه جلد 24 صفحه 351 در کتاب الامام الصادق مال جناب عبدالحلیم جندی از شخصیت های بلند آوازی اهل سنت معاصر صفحه 180 رو پس با توجه به این وضعیه یکی اگر ما میاییم از امیر مریم السلام یا انبیا حاجتی میخواهیم که قضای اون حاجت از اینها میشه کار خدایه، ولی کار خدای ما قبول داریم ولی خدای عالم که عنایت است به انبیا و اولیا این قدرت را دادهاند که این کار خدایی رو اونها انجام بدهند. همونطوری که در رابطه با تفصیل انفوس و میراندن مردم تو الله یتنفل انفسهین موتها، خدای عالم بشر را میراند وقت مردن. و از اون طرف هم داره برای شما کنم ملائکه تقفاهم ملائکت اللذی بسکنه بهین ملائکه که معمول هستن افراد را میراند، یعنی میراندن این که از اوصاف و اسماء الهی و از صفات ویژه خدا خدای عالم اراده کرده این رو به جناب اسرائیل و اعوان و انصار او عنایت کنه و این ارتباطی که شرک و کفر نداره.
بله ممنون مشکل. سوال بعدی من جناب از در واقع به شکل تکرار سوال قبل هست منتها با یه دقت بیشتر. صحبت اونها وهابیون این هست که شما که متوسل میشید به مردگان و کسانی که در این دنیا نیستند، مشکل اساسی این هست که اونها صدای ما رو نمیشنوند. وقتی صدای ما رو نمیشنوند و متوجه صحبتهای ما نمیشن، طبیعتا نمیدونن که ما چی میخوایم از اونها. و وقتی که ندانن که ما چی میخوایم از اونها و نشنوند صدای ما رو، خیلی روشن و واضح هست که نمیتونن اقدامی کنن برای برآورده شدن حاجت ما. یه توضیح هم در این زمینه برای ما بفرمایید.
در رابطه با این بودن اینکه مجرد سفانه و خوابیت یکی از عقاید خیلی فاسدی که دارن برخلاف نظریه تمام علمای اهل سنت، اینها میگن افرادی که از این دنیا میروند حتی نبی که مکرم وقتی که از دنیا رفت دیگه ارتباطش با ما قطع شد و صدای ما را نمیشنود. مثلا شما ببینید در لجنه عالی عربستان سعودی که امروز بالاترین مقام علمی وهابیت هست سؤال کردن از خیلی همین سؤالی که حضرت عالی داشتی سؤال کردن هل یسمع النبی کل دعاء و نداء الا قدره الشریف، آیا پیغمبر هر کسی که او را ندا کند و دعا کند در کنار قبر شریفش را بوتر هیچی، آیا پیغمبر میشنود یا نمیشنود؟ خب جواب دادن ان الاموات عموما لا یسمعون نداء الاغیاب الا بنی آدم در دعاهم، اصلا مردگان عموما صدای زندگان را نمیشنوند و دعا و طلب اینها را متوجه نمیشوند. بعد متاسفانه آمده بیک آیه از قرآن میگید و ما هم ذات مسلمین من فی الوجود، بعد میگه ولم یذکر فی الکتاب ولا فی السنه الصحیحه حالا ان النبی یسمع كل دعاء او نداء من البشر، ما در هیچ روایت صحیحی هم ندانیم که پیغمبر صدای مردم را و دعای مردم را میشنود. حالا میتونم اتاق اللجنه الدائمه جلد اول صفحه 472 استفسار شماره 4283 را حالا ببینم و همچنین در جاهای دیگر این عبارت را که این را من این رو پیدا کردم در همین کتاب فتاوا اللجنه الدائمه جلد نهم صفحه 78 اطفال شماره 9219 این عبارت را آوردن. من در رابطه با پاسخ به این سر از اشکالات اساسی حالا من یک توضیح میدم، حالا اگر باز ابهامی بود حضرت عالی تذکر بدید من بیشتر توضیح بدم. اینکه ایشون میگوید در هیچ روایتی ما سنت صحیحه ای نداریم اما ان النبی یسمع کل دعا، پیغمبر دعای افراد را میشنود، یا علا عند الاموات عموما لا یسمعون نداء الاحیا، مردگان ندای زندگان را نمیشنوند. خب شما ببینید در خود لحاق اینها در صحیح بخاری در صحیح مسلم این کاملا آمده که پیغمبر اکرم بعد از جنگ بدر آمد در کناره برای شما از کنم اون دلیل بعد اونجا که مرده های قریش بودن اونها را صدا کردم یا اومد یک این غلب یا مطمئن یا جیده اینها را برای شما از کنم صدا کرد گفت قد وجد تون ما وعده رفتکم حتا آن وعده خدا را به حق یادی و اینی وجد تون ما وعده رفتی حتا، من وعده خدا را حق یافتم. یکی جناب عمر وقتی این نجا و گفتگوی پیغمبر با مردگان بعد را شنید خدمت رسول اکرم عرضه داد یا رسول الله کیف یسمع و ان لا یجیب و نزدیب او، اینها چطور میشنوند چطور جواب میدن و حال اینجا همه مردن و تمام شد رفت. پیغمبر اکرم فرمود آقای عمر من رضی نفسی بیده قسم به خدا این که جان من پیغمبر در تقدیر قدرت بود ما انتم به اسمع لما اقول للهم، شما اینجا شنواتر از دلها نیستید، یعنی این مرده ها صدای مرا بهتر از شما میشنوند. بلاکن لهم لا یقدرون ان یجیبوا اینها نمیتونن جواب بدهند. شما ببینید این رو آقای مسلم در صحیح از جلد هشتم صفحه 163 حدیث 2874 و در جاهای دیگر مفصل آمده در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 101 کتاب الجنائز ما باب ما جاء فی عذاب القبر آمده که پیغمبر حضرت گرگان قریش را بعد از جنگ بدر صدا میکنه و کفن میخوره که اینها تنواتر از شما زنده ها هستند. نکته دوم این آقلان آمدن پیغمبر اکرم خطاب میکنه این نخلاف رسم الموتا و ما انجد مسلم منزل قبول این دعای استدلال میکنند کاملا این نشان داره که اینها حتی از مفاهیم قرآنی هست کاملا بیخبر هستند. این نخلاف رسم الموتا پیغمبر تو نمیتوانی مردگان را تنوا کنی، حرف خودت رو به مردگان چکار کنیم که تنبامی؟ اگر پیغمبر کنار قبرستان رفته بود مرده ها رو با شما مجه میگرد به مرده ها میگفت توهی ترکیه حتی این کاملا مشخصه یا زما انجد مطمئنن که رو بود پیغمبر رفته بود در کنار قبرستان میگفت ای مرده ها تو خدا ایمان بیاورید دلتش بود پرستی میگه که این بود یا نه خدای عالم اینجا داره یک سری از مردگل هایی که در کنار پیغمبر هستن از کفار و مشرکان قریش که پیغمبر اکرم تو هر میگه یجعلون اصحابهم به آذانه دستهاشون به انگشت رو در گوشتون میشنن و سخن پیغمبر رو اصلا نمیشنون مردگل هستن خدای عالم میگه اجازه طور من این مردگل هایی که به ظاهر زنده هم ولی در حقیقت با مردگان در قبرستان هیچ تفاوتی ندارن که این مرده دلها نمیتون اون هماره بود فهمانی همونطور که در آیه دیگه از ما یکتب الاعما والبصیر ولی از ظلمات و نور و ما یکتب الاحیا والامراض ان الله یسمع من یشاء خدا که میتواند به هر کس بخواهد او را تنوا کنه و ما انجب مطمئن منزل قبول این کاملا روشن و واضح که خدای عالم داره کفار و مشرکان قریشی که مردگل هستند سخن پیغمبر در اینها اثر نمیگذاره تشبیه کرده به مردگانی که در داخل قبرها هستند سخن پیغمبر در اونا هیچ اثری ندارد. این دو نکته سوم این هم با تواضع دارم بینندگان عزیز جسد بکنند مثل بحثی که با جناب آقای دکتر خامنه‌ای از اساتید برجسته دانشگاه و امرگرای مشکل هستم که خیلی مفصل روستای بمانم گذاشتیم ایشون همین بحث رو گرچه با وقتی پیغمبر یا حقیقی و صالحان که از دنیا میرن به صدای ما را نمیشنوند من از ایشون سؤال کردم جناب دکتر هر روز میلیون ها مسلمان نماز میخوانند و در نمازشون میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و تمام فقهای اهل سنت که حنفی ها حنبلی ها مالکی ها شافعی ها گفتن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته رو واجب میدانند. حتی خود وهابی ها هم این فراز را واجب می دانند. جالبه من داشتم اون وقتی که این بحث از تنفر رو مطالعه می کردم می نوشتم در همین کتاب کتاب اللجنه الدائمه جلد هفتم تفصیل هشت بسپاز شماره 8571 در خوندم که از خود لجنه عالی اسرای عربستان سعودی سؤال کردند آیا ما میتونیم که جای السلام علیک ایها النبی بگیم السلام علیک و رحمت الله یا السلام علی النبی بگیم؟ تو اینا تو ذهنشون اینطوری آمده که پیغمبر صدای ما را میشنوه و سلام خطاب درست نیست. السلام خطاب درست نیست، ما به جای السلام علیک ایها النبی بگیم السلام علی النبی. اخبار عالی افتای عربستان سعودی بالاترین مقام افتادی علمی عربستان جواب دادن خیلی واجب هست هر کسی در نماز این را بگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد ایشون میگه بعد عبدالله ابن مسعود هم که قضایی بودی که برای سمت کننی خواستن که این شکل بود میگیرم هم که روایت ما ثابت نیست. اگر هم ثابت باشه اجتهاد از عبدالله مسعود هست و خواهی هیچ رسی روایتی که از عبدالله مسعود آمده قبول نداریم، روایات صحیح داریم که ما باید در نماز بگیم السلام علیک ایها النبی. من از آقای دکتر همدان حامدی سؤال کردم این مسلمان ها که دارن سلام میدن پیغمبر اکرم یا میشنون یا نمیشنون؟ اگر پیغمبر سلام مردم را نمیشنون پس نستجیر بالله این یک نوعی حماقت میلیون ها مسلمان در گوشه و کنار جهان میگن السلام علیک. سلام سلام خطابه چون یه مزاری ما خبره ما در روایت داریم بر این به پیغمبر اکرم فرموده مردم که به من سلام میدهم خدا روح مرا از عالم ملأ اعلا برمیگرداند که جسم من که در کنار مسجد النبی دفن شده است سلام مردم را میدهم دوباره برمیگردم. گفتم آقای دکتر آیا میدانید شما با این عبارت بالاترین اهانت رو پیغمبر میکنید؟ گفت بدرون گفتم در هر لحظه از لحظات تمام روز یک جای کره زمین حالا ما نمیگیم میلیون ها نفر حداقل هزاران نفر نماز میخوانند. الان در مکه نماز مغرب میخوانید، هر لحظه دیگر مثلا در فلانجا همینطور میچرخه. هر لحظه از لحظات تمام روز هزاران نفر نماز میخواند و میگن السلام علیک ایها النبی. یعنی در هر آنی هزار بار روح پیغمبر باید بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین. این دیگه سلام به پیغمبر نیست، این زجر پیغمبره. نتیجه من برگشت گفت بعد من یه روایت دیگری هم دارید که خدای عالم ملائکه رو در کره زمین معمور کرده سلام مردم را میگیرند به پیغمبر ابلاغ میکنند و جواب سلام را هم از پیغمبر میگیرند به مردم میرسانند. گفتم جناب دکتر اون ملائکه‌ای که سلام مردم را میگیرند در یک کریمی قرار میدهند، در یک هجتت قرار میدهند، خدمت پیغمبر ابلاغ میکنند و جواب پیغمبر را هم میگیرند در یک ماشین بزرگ و کامل قرار میدهند به مردم میرسانند، اون ملائکه عاجز نیستند توسل مردم را هم بگیرند در یک وانستان کوچک قرار بدن به محضر پیغمبر برسانند، جواب توسلات مردم را از پیغمبر بگیرند، خلاصه به این چرخه وانستانی بگذارند به مردم برسانند. این صد از دانشگاه که تو منزلی کن نگسته بودن این داره خندیدن. ایشون دیگه جوابی ندارد، تو فکر آن وقت نماز ایشان رسید ماشین رکوع بگیریم بریم نماز. از اون تمام این نقطه را هم رفت کردیم. اما از حالتی که از نگاهی که خیلی ضعیف از ما در جواب توجه کنیم همین تحت سلام در نمازه. البته این جوابی که بنده دادم نسبت به این فتوای وهابیت خواستم فقط از منبر خود روایات و سنت جواب داده باشم، ولی اگر ما به آیات برسیم آیات صراحت داره بر این که خدای عالم درباره شهدا داره و ما تقولو لمن جفتان فی سبیل الله امواتا بل احیاء چطور می شود شهدایی که تقبل پیغمبر به شهادت رسیدن اینها زنده باشند ولی پیغمبری که رئیس شهدا و عامل و پیغمبر شهدا او تستجیر بالله مرده باشد؟ یا در سوره یاسین از قول حبیب نجار این از خود جنه باله داره این قومی یحلمون از این واقع پرده نفسی کاملا روشن بر این که زنده بودن؟ یا در رابطه اصلا بالاتر از این ما در سوره خاطر آیی 45 و 41 داریم حتی آل فرعون اینها مرده نیستن، اینها زنده هم در عالم برزخ عذاب می کشن. یقرضون علیها غدوا النار یقرضون علیها غدوا و عشیا این غدو و عشی بزگاهان و شامگاهان این همه مربوط به این دنیاست، وگرنه در قیامت گفت صدی برای سمتونم اصلا تدبر نیست. حالا اینطورا در رابطه با قضیه این که انبیا زنده هستند و مرگی برای انبیا نیست در این زمینه آقایان مفصل دارند بر این که اجماع دارن آقایان اهل سنت بر این که پیامبران نمی میرن و خدای عالم بدن پیامبران را بر خاک زمین حرام کرده، پیامبران زنده هستن و زنده بودن این ها از زنده بودن شهدا به مراتب قوی‌تر هست.
بله، انشاءالله مدارکی هم در این زمینه بیان خواهد شد و در یک فرصت دیگه اونجا وقتمون تقریبا فشرده شده و میخوام این صحبت های دیاندار نریز و عجبان را هم بشتریم. فقط یه سوال دیگه هم مطرح کنم تا اونجا اینشاءالله این فرصت شد برای سوالات رو هم مطرح خواهیم کرد اگر نه برای فرصت دیگه باقی مونه. آیا روایت صحیح در کتب اهل سنت در توسل پیامبران گذشته به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم؟ در کتب اهل سنت روایاتی در زمینه توسل پیامبران گذشته در حالی که پیامبر اسلام هنوز به دنیا نیامده بودند، ظهور نکرده بودند، در روایات و کتب معتبر اهل سنت روایاتی در این زمینه وجود داره که پیامبران گذشته به پیامبر اسلام متوسل شده باشند یا خیر؟
در رابطه با توسل انبیا، انبیای گذشته به نبی مکرم، من یک روایت صحیح و معتبر از عیسی علیه السلام ادعا میکنم که در این زمینه ما روایات متعدد زیادی داریم. و جالبم این هست که راوی و ناقل این روایت جناب عمر بن خطاب هست که پیغمبر اکرم فرمود که حضرت آدم وقتی گرفتار خطا شد این عبارت رو خوان: یا رب از هر جهت که محمد لما غفر کنی، خدایا تو را قسم میدهم با آبروی پیغمبر حضرت محمد مرا ببخش. و قال الله تعالی: یا آدم فکیف عرفت محمدا ولم اخلقه؟ یا آدم، حضرت محمد را که تو شناختی، از کجا این رو آشنا شدی با او با اینکه من او را هنوز نیافریدم؟ بعد میگه: خدایا اون وقتی که مرا آفریدی و از روح خودت بر من جنیدی، من سرم را بلند کردم و رأیت علی قوائم الارض مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. در تمائم و ستونهای عرش دیدم نوشته شده: لا اله الا الله محمد رسول الله. فعرفت انک لم تصف الی اسمک الا احب الخلق الی. فهمیدم اینی که در کنار لا اله الا الله نام محمد رو گذاشتی، این محمد در نزد تو صلی الله علیه و آله وسلم با آنظروتریه خلاقه تو هست. چون جز محبوب ترین افراد را در کنار توحید هست قرار نمیدهید. خب این روایت رو جناب عمر بن خطاب نقل میکنه، بعد میگه: فقالت را دستت یا آدم انه لاحب الخلق. راست که یا آدم محبوب ترین خلاقه من حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت غفر گذشت، من برا بخشیدم. و لولا محمد ما خلق بود، اگر محمد نبود آقای آدم برا هم همی آفریدم. جالب اینه آقای حاکم نیشابوری این روایت رو نقل میکنه، میگه: هذا حدیث صحیح الاسناد مستدرک صحیحه جلد دوم صفحه 372 و بشتر بودا حدیث نکران ازار دیگه رو بیست و این روایت رو آقای بیهقی در دلائل نبوت جزء پنجم صفحه 489 داره که آقای ذهبی از استوانهای علمی اهل سنت میگه: علیستی و کله هدن و نور. بر شما باد در مطالعه کتاب دلائل نبوت بدهد، چون تمام این کتاب هدایت و نوره. آقایان میدونم کتاب از دور سنگی زینی دهلات صفحه 9 مراجعه کنند. طبرانی در موجن فقیر جلد دوم صفحه 72 داره. آقای صدقی میگه: روایت صحیح اتفاق السنا صفحه 120. سنگودی در مقام الوفا جلد چهارم صفحه 1371. و سلامی در النواهد لدینیت جلد چهارم صفحه 594 این روایت را آوردن و صحیح اعلام کردن و این خیلی روشن و واضح بر این که حضرت آدم علی نبی جنابهای و علیه السلام روزی که گرفتار خطا می شود هنوز رسول اکرم به دنیا نیامده به وجود مبشرمون نبی مکرم متبشر می شود. این هم باز از معجزات اهل بیت و عنایت خدا تعالی به اهل بیت که همچه روایتی با سند صحیح اون هم از زبان خود جناب عمر بن الخطاب نقل شده باشد.